جلسه صحیفه سجادیه جناب آقای اعوانی، یک شنبه 3 آذر 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه الصلاه و السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. خب چنانچه خاطر شریفتون باشه، در ضمن دعای اول صحبت میکردیم از کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام. به نظرم رسید که ما به بند ششم رسیدیم، درسته؟ یعنی بند ششو عرض نکردیم. خب گفتیم که امام سجاد علیه السلام در این عرض میکنم دعای تحمید، بالاخره هرچی از لسان مبارکش که خارج میشه دنبال توجه دادن به یه سری نکاته. ببینید، شما در ادامه خواهید دید که امام سجاد علیه السلام وقتی میاد یک مطلبی رو بیان میکنه، در واقع بخشی از باورهای مردم رو تأیید نمیکنه. این عبارات در این حالی که امام سجاد علیه السلام با خدای متعال داره صحبت میکنه، ولی نمیتونیم این رو منکر بشیم که در ضمن اونچه که با خدا داره صحبت میکنه یه سری از باورها رو در این حال نفی میکنه، و این یکی از دلایل دیگه‌ای میتونه باشه، مؤیدات دیگه‌ای میتونه باشه که صحیفه واقعا تعلیمی انشاء شده. نه اینکه بگم امام سجاد خودش، وجود مبارک خودش واقعا با خدا قصد صحبت اصلی نداشته، خواسته فقط به ما تعلیم کنه، اما این واقعیت رو نمیشه ازش گذشت که در عین حالی که از باب تضرع و اینکه خدا دعا رو میپسنده و او بنده خداست و داره دعا میکنه، ولی در عین حال واقعا نکات مهمی رو توجه میده و تعلیم میده. حالا ما در ادامه به بعضی از اینا میرسیم، من انشاءالله اشاره خواهم کرد. در صورت امام علیه السلام بعد از این که فرمودن که خدا خلق رو خلق کرد، ابتداعاً هم خلق کرد، یعنی بدون نقشه، بدون الگو، بعد برای هر کدوم از اون چه که خلق کرد یه قوت معلومی رو قرار داد، مقسومی رو قرار داد که هیچ کی نمیتونه اونو کم و زیادش بکنه، بعد فرمود خدای متعال ثم ورب له فی الحیات اجلاً موقوتا. ورب ای قدر و قرره، میگن فلانی ورب له یعنی چی؟ یعنی مقدر کرد، مقرر کرد. فل حیات یعنی در زندگانی اون خلقی که خلق کرد، در اون حیاتی که بهش داد، برای اون خلقش یک عجلی رو به صورت موقوت وربه قرار داد و مقرر کرد. حالا این عجل به چه صورت، موقوتش چه وجهی داره، این یک جمله من در این مورد به یاری خدا صحبت کنم. کلمه عجل، حالا اونچه که حداقل در قرآن تو ذهن حقیر الان از اونچه که دیدم تو ذهنمه، به دو تا معنی توجه داده شده. یک عجل به معنای آخر یه چیزی، پایان یک چیزی، مثل همین آیه 282 سوره بقره که می فرماد یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن فکتبو. وقتی یه دینی رو، یه قرضی رو به هم دیگه میدید تا یک پایانی، وقتی میگن آقا فلانی عجل دینش به سر رسیده، یعنی چی؟ آخرین مدتی که میتونسته که این رو نگه داره پیش خودش و الان دیگه مثلا باید قسطشو بده یا مثلا برگردونه هرچی. پس اینجا عجل به معنای پایان قضیه است. اما گاهی اوقات عجل به معنای اون مدتی میمونه که مثلا اون فاصله زمانی که تا یه مدتی برسه، خود اون فاصله زمانی رو میگن عجل. مثلا وقتی ما میگیم 8 سال، خود این 8 سال رو میگن عجل. اینم نمونه داره در قرآن کریم در سلیمان که قصه است. خب حضرت شعیب قصد کرده یکی از دخترانش رو به عقد حضرت موسی در بیاره، بعد انی اورید ان انکحک احد ابنتین، من میخوام که یکی از دخترانم رو به عقد تو در بیارم، بعد گفتش که حالا 8 سالی پیش من باش، اگر خواستی 2 سالم اضافه کن. حضرت موسی هم برگشت گفتش که ایوم الاجلین قضیتو فلا عدوان علیه، هر کدوم از این دوتا اجل رو خواستم انجام بدم دیگه خب بس حرجی بر من نیست. خب اینجا دوتا اجل یعنی چی؟ یعنی یا این فاصله 8 ساله یا این فاصله چی؟ 10 ساله مثلا. پس اجل به هر دوتا معنی استخدام شده در قرآن کریم. اما اینجا شما اجل رو به هر معنی بگیری، یعنی ثم ضرب له فی الحیات اجلا موقوتا، این که برای هر کدوم از این چه که خلق کرد یه اجلی قرار داد، اون انتها یعنی آخری که دیگه میخواد بره، یا نه بالاخره یک مدتی قرار داد، یه فاصله ای، این 58 سال قرار بمونه، این 80 سال قرار بمونه، هرچی شما به هر معنی که بگیری این اجل موقوته. حالا اینکه چرا امام علیه السلام فرمود موقوت و حالون، یعنی موقوت یعنی وقتی تعیین شده. ما وقتی در قرآن کریم دقت میکنیم به دو اجل توجه داده شده و اسم هیچ کدومش هم موقوت خدا نذاشته، یعنی با صراحت کلمه وقت رو استخدام بکنه. به نظرم میاد امام سجاد علیه السلام این کلمه موقوت رو که استخدام کرده، هر دو نوع اجلی که قرآن کریم در موردش صحبت میکنه رو تو شکمش جا میده، یعنی با یه تیر دو نشون زده. در واقع ما یه اجل حتمی داریم، یه اجل معلق داریم به اصطلاح. یه عجل حتمی داریم که قرآن از او تحت عنوان عجل مسما یاد میکنه و یه عجل موقوف داریم که امام باقر علیه السلام در ضمن این آیه 2 سوره انعام که هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسما عنده، امام میفرماد این عجلان محتوم و موقوفان. موقوف یعنی همون معلقی که در اصطلاح ما هست، همون مشروطی که موقوف یعنی توقف به یه چیزی داره این عجل، اما مسمی یعنی حتمی. ببینید یک چراغی رو من مثال بزنم برای شما، یک چراغ نفتی، حالا یا این چراغ مخزنش از نفته یا روغن چراغ، هرچی دقیق نشستیم حساب کردیم این چراغ با این حجم این مخزن دقیقاً 20 ساعت روشنایی میده، بعد از روشنایی خاموش میشه، بعد از 20 ساعت روشنایی. این مخزن، این گنجایش که ما حساب کردیم دو تا شاک کردیم، دقیقاً 20 ساعت به ما روشنایی میده و از ساعت خاموش میشه. خب الان شما چراغ روشن کردید، این چراغ روشن کردید، خب اما این موقع میزید باد شدیدی میاد این چراغ خاموش میشه، عجل این روشنایی رسید. خب الان این که الان باد اومد عجلش رسید، یعنی عجل چیش رسید؟ موقوفش رسید، که میگیم عجل غیر مسمى غیر حتمی، یعنی متوقف بر یک عامل بیرونی شد که رسید. اما اون عجل واقعیش 20 ساعت بود، بعد از 20 ساعت خود به خود خاموش میشه. اما شما وقتی گفتی عجل موقوت، اگه دقت کنید هر دوتا اینا تو دلش جا میشه، یه وقتی براش تعیین شده، حالا یا به صورت موقوف یا به صورت حتمی. پس این که میفهمد ثم ضرب له فی الحیات اجلا موقوتا، باز داره توجه میده بالاخره خدای متعال خلق رو که خلق کرد برای او یک اجلی قرار داد، یک حدی قرار داد که اون تعیین شده است. اما تو خب اینجا باید به نکاتی هم توجه داشت که این اجل موقوت گاهی اوقات بر اساس همون چی که عرض کردیم موقوفه تغییر پیدا میکنه. در روایت داره مثلا سلی رحم عمر رو زیاد میکنه و نقطه مقابلش قطع رحم علیاذ بالله عمر رو کوتاه میکنه. خدا اراده کرده من مثلا 100 سال عمر بکنم، خدای نکرده یه دفعه کاری انجام میدم 30 سال از عمر من کم میشه، خاطر یه قطع رحمی که میکنم. این عدد 30 مضبوط در روایات، یعنی یه دفعه 30 سال حضرت عمود از عمرش کم شد. مثلا خدایی نکرده جوان مرگ شد، نه اینکه حالا هر کی جوان مرگ شد هم چی کاری کرده، کلی داریم صحبت میکنیم، هر کسی یه عجلی داره، ولی این عجل رو گاهی اوقات ماها میتونیم به یاری خدای متعال عقب جلوش بکنیم و این رو باید دقت کرد. حالا خواستم این نکته‌ای در زمینه بود. بنابراین این موقوتا به نظر حقیر میاد که هر دوتا این عجل رو میخوادمون تو دل خودش جا بده. و نسب له امدا محدودا، خب نسب له هم به همین معنا، یعنی برای هر کدوم از این خلقش یه امد به معنای پایانه، یه پایانی قرار داد. حالا این رو ممکنه بگیم امام علیه السلام از باب تأکید جمله قبلی آورده. یتخطع الیه به ایام عمره، که این خلق که خدا بهش حیات داده قدم به قدم الیه به ایام عمره این مدت رو داره طی میکنه، یعنی با گذران عمری که داره داره به سمت اون اجل چیکار میکنه؟ پیش میره. و یرحقه به اعوام دهره، رحقه یعنی نزدیک شدن، یرحقه در اینجا به این معناست، یرحقه به اعوام عمره یعنی با پیمودن طول عمرش آرام آرام داره به انتهای اون دهر و روزگار خودش چیکار میکنه؟ نزدیک میشه. حتی اذا بلغ اقصا اثره، تا اونجایی که اقصا نهایت یک چیزی رو میگن، اقصای اون چیز، تا اون زمانی که دیگه به انتهای اون عجل خودش رسید. اثر هم اینجا به معنای همون عجله، در روایات استخدام شده که کلمه اثر به معنای عجل اومده، معلوم صدوق روایت چه آورده. حتی اذا بلغ اقصا اثره، وقتی به نهایت عجل خودش رسید، و استوعب حساب عمره، و اون شماره عمرش همه عمرش رو فرا گرفت. استیعاب یعنی فراگیری، که مثلا در مورد وضو هم داریم که آقا استیعاب شرط است یا شرط نیست. مثلا شما 100 بار آب میریزی رو دستت، 1 بار دست میکشی کل دست را آب فرا میگیرد، این شد چند بار؟ این شد 1 بار. اما اگه شما استیعاب رو شرط ندونی، هر باری که آب داری میریزی میشه 1 بار. بنابراین اگر 3 بار انجام بدی حرامه، اما اگه استیعاب رو شرط بدونی، 10 بار هم آب بریزی، وقتی 1 بار دست کشیدی همه جا شد، دست کشیدی شسته شد، اون میشه چند بار؟ 1 بار. استیعاب این فراگیری. در صورت این وقتی تمام عمرش، اون شماره عمرش فرا گرفت، تمامش رو به پایان خودش رسید، قبضه، خدا او رو میگیره، یعنی میمیرونه، الا ما ندبه الیه من موفور ثوابه او محظور عقابه، خدای متعال او رو فرا میخونه به اون سمت اون چیزی که او رو فرا خونده بود. یعنی توجه میده امام علیه السلام که بالاخره قبل ما گفته بودن توی مدتی داری، اونی که از قبل ما نداشو داده بودیم که آقا بیای، این پایان این قصه الان فرا رسید، پاشو بیا. خب حالا این ندبه الی فرا میخونه به سمت اون چیز، اون چیز دقیقا چیه؟ الا ما، یعنی قبضه او رو میگیره به کجا؟ کجا به اون کجا سمت، کدوم سمت میبره؟ الا ما، این ما رو دقت کنید، ندبه الی، حالا این الی هاش به این ما برمیگرده، میگیم دقیقاً یعنی چی؟ میفهمد من موفور ثوابه، او رو فرا میخونه به اون ثواب و پاداشی که اگر انجام داده پاداش داشته باشه به صورت کامل بهش بده. موفور یعنی کامل و تمام، او محظور عقابه یا اون چیزی که ازش تحذیر داده بود ازش، که آقا بالاخره اگر نافرمانی بکنی عقاب در انتظارته، این رو میگیره برای اینکه این کار رو بکنه، تمام و کمال پاداشش رو بده، و یا اون چیزی که مورد نهی واقع کرده بود اون رو، عقاب اون رو متوجهش بکنه. حالا اینا رو امام علیه السلام این فرمایشات مطرح میکنه، به این نکته ای توجه میده، حالا من به اون نکته انشاءالله خواهم رسید. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. خب این آیه 31 که سوره مارکه نجمه دیگه، که ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین آمنوا اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. تا اون کسی که بد کرده به واسطه اون چه که عمل کرده لیجزیه بشه، جزا داده بشه، و اون کسی که یجزی الذین احسنوا بالحسنى، اون کسی هم که کارو خوب کرده متناسب با کارو خوبش چیکار کنه؟ جزا و پاداش داده بشه. بعد همین حرفا رو امام سجاد وقتی به اینجا رسوند این بیان رو داره، عدلا من، همین کارایی رو که میکنه از سر عدل اونه. اینجا خیلی واقعا محل بحثه، این عدل منی که اینجا امام علی صلی الله علیه و آله استخدام کرده. به نظرم میاد من یه مقدمه خدمت شریفتون عرض کنم. بعضیا یه چیزایی نقل کردن در مورد عرب جاهلیت و توجه او به کلمه رحمان. خب عرب جاهلیت برتری رو به چی میدونست؟ به اینکه کی به لحاظ فردی داراتره. هر کی به لحاظ مادی داراتر، او به لحاظ وجاهت بالاتر. طبیعی بود که اون کسی که از همه داراتر بود، او میشد رئیس قبیله و او در نحوه تصمیم گیری امورات قبیله اثرگذار بود و فلان و اینا. پس ارزش رو به چی میدادن؟ به مادیات. یه دفعه رسول بزرگوار اسلام وقتی ظهور و بروز کرد، وصفی از خدای متعال ارائه کرد، توجه داد، و اون چیه؟ کلمه رحمانه. خب رحمان یعنی چی؟ رحمان یعنی خدایی که از سر حکمت هم به دوست میبخشه هم به دشمن. الان ثروت زمین خیلیش دست دشمنان خدای متعال، غیر اینه؟ اونه کی داده؟ خدا داده دیگه، در یک بیان توحید افعال، درسته؟ وقتی شما گفتی خدای رحمان اون کسیه که هم به دوست میبخشه هم به دشمن، و الان من که رئیس قبیلم و از همه داراترم، پس نشانه گزینش من نیست، نشانه برتری من نیست. چون اگه نشانه برتری و گزینش بود، خدا هم به دوست داده هم به دشمن داده. و حالی که اونی که دوسته باید قاعدتا از این مواهب بهره مند بشه، درسته؟ اما خدا به دشمنش هم داده. کدوم خدا؟ خدای رحمان. و این خدای رحمان بنابراین عادل نیست. اگر عادل بود باید من رو برمیگزید. یعنی چی؟ یعنی فقط به دوستانش داده باشه. پس حالا که به من داده، پس من دوستشم. حالا که دوستشم، پس من اجازه حکومت دارم بر بقیه، عرض میکنم قبیله خودم. یعنی یه جورایی گفتن این عدل معکوسه. اینی که خدا به همه داده، چه دشمنش چه دوستش، پس اگه کسی دارا باشه، نشانه برگزیدگی او نیست. رانی که اورا اونو به عنوان رئیس قبیله برگزیده بودن چون دارا بود. واضحه چی دارم عرض میکنم؟
واضحه؟
خب لذا از همون اول با کلمه رحمان چپ افتادن. آیه 60 سوره فرقان یادتونه؟ و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من رحمان انا اسجد لما تأمرنا و زادهم نفورا. وقتی به اینا گفته میشد که به خدای رحمان سجده بکنید، میان رحمان کیه؟ ما به اون چیزی سجده بکنیم که تو رو امر میکنی، رحمان. میگه و زادهم نفورا، به نفرتشون اضافه میشد. بعد عجیب این که این فکر همچنان تسلط داشت رو اذهان اینا، با ظهور اسلام هم دست ازش بر نداشتن. لذا بسم الله الرحمن رو، رحمان رحیم رو که بزرگترین آیه قرآن به تعبیر حضرت، از تمام سوره ها حذف کردن. بسم الله الرحمن الرحیم جز آیه نمیدونن دیگه، جز سوره نمیدونن. یا یه دونه بسم الله باشه، حالا پذیرفتیم. زهر الله میبینید مخصوصا وهابی ها هیچ بسم الله رو خیلی میونه خوشی باش ندارن. بگن هم یواش میگن، جز سوره هم اگه بگن یواش میگن، حتی تو نماز مغربش ها. و این خیلی عجیبه. این همچنان الان یکی از حکمتاشه تو این، همچنان اینه. خب وقتی شما گفتی خدای متعال عادل نیست، معنیش چیه؟ امام تأکید داره در این عبارت که خدای متعال اون چه که انجام داده از سر عدله. یعنی اون چه که جزا میده، پاداش میده، عقاب میکنه، همه اینا از سر عدله. حالا من چرا این حرف رو دارم اینجا میزنم؟ خوب دقت کنید. تفکری اون موقع بود به نام حالا مادیگراها. حالا من نمیخوام الان تفکر مادیگراها رو اینجا بگم، که اونا میگفتن که بالاخره خدا که خلق کرده بعد میخواد دوباره زنده بکنه، چون زنده بکنه جزا میخواد بده دیگه. این زنده کردن واسه چیه؟ این زنده کردن واسه چیه؟ اگر زنده میکنه واسه خودش، که این که با اون چی که شما میگید خدا نقص ندارد و قاعدتا باید خدا بی نقص باشد، نمیخونه. اگر زنده کرده واسه خلقش، خب این خلقش رو اگر میخواد عقاب بکنه، این چه خداییه که عقاب میکنه؟ آخه چه سودی میبره از عقاب کردن خلقش؟ اگه میخواد نه پاداش به اونا بده و این لذت برای اونها محسوب بشه. اونا میگفتن اطبا میگن لذت زمانی اتفاق میفته که یه دردی قبلش باشه، که اون درد از بین بره، اون رنج از بین بره، حالا این مخصوصا تو لذات حسی اینو انسان حس بکنه و درک بکنه. خب این چی کاریه؟ یعنی مثل اینمونه که شما برای اینکه به طرف مقابل یه لذتی رو بچشونی اول زخم و زیلیش میکنی، بعد روش مرهم میذاری واسه اینکه لذت اونو بچشونه. اینجوری مثلا به خدای متعال انقل کردن. اینا یه گروه بودن. یه گروه دیگه اومدن گفتن که آقا، حالا اینو مخصوصا اشاعره بر این سبک و سیاق سیر کردن دیگه، ابوالحسن اشعری رسما عدل خدا رو منکر شد، گفت خدا فعال لما یشاءه، غیر اینه هر کار بخواد میکنه، ملک عالم ملکشه، معنی نداره تو به یه کسی که یه چیزی ملکشه برگردی بگی که آقا چرا این کارو میکنی یا چرا اون کارو نمیکنی، مالشو دوست داره هر کار بکنه بکنه. عدالت خدا رو اینجوری بردن زیر سوال و نفی کردن، گفتن اصلا معنی نداره این ملکش هست یا نیست. میگه چرا ملکشه؟ میگه به کسی چیزی ملکشه اصلا تو بیای بگی ظالم است یا عادل است معنی نداره. از اینمونه که مثلا دارم عرض میکنم این دستمال کاغذی ملک منه، خب بعد من این دستمال کاغذی رو یه استفاده بهینه ازش میکنم و در راستای اون چیزی که از مثلا درستش کردن استفاده میکنم، میگه فلانی عدالت رو رعایت کرد، این دستمال کاغذی رو آنجایی که باید استفاده میکرد کرد، یه موقع اصلا میشم آتیش بزنم بندازم دور الکی خوشم میاد. اینا میگن آقا بالاخره این مالکه، مالک هر کار که میکنه که مورد اتهام واقع نمیشه، لذا رسمن عدل خدا رو نفی کردند و به همین جهت هیچ سلطانی لو ورو اگر عادل نبود و جائر بود رد نمی کردن. بعد جالبه استشهاد به این آیه می کردن، خدا گفته یا علیه نامانو اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، گفتن اون خدایی که مالکه گفته از اولی الامر اطاعت کنید. الان این آقا نشسته بالای هرم، بالای هرم حکومت نشسته، خدا هم که عدالت در موردش شرط نیست، فلان هم که این نشسته، بنابراین هر کار بکنه مال خودشه، او اراده کرده این نشسته، حالا میخواد ظالم باشه هر کی میخواد باشه، مگه عدالت شرطه؟ لذا شما میبینید در هیچ کشوری که با این تفکر، که برات این تفکر اشاعره اومد در تفکر معتزله که نقطه مقابل اود گرفت و پوشوند، حالا نوع سنی از این مرام اشاعره تبعیت میکنن، لذا میبینید هیچ کدوم از اینا علیه حاکم اصلی چیز نمیکنن، قیام نمیکنن هیچ کدوم. لذا این چیزی که ازش یاد شد تحت عنوان بهار عربی یا بهار اسلامی، من الان خیلی رومو نمیخوام صحبت بکنم، اینا خود به خود دارن میرن به سمت مبانی معتزله ولی خودشون هم نفهمن. واضحه چی دارم عرض میکنم؟ امام توی یه همچین فضایی با یک همچین بینش هایی وقتی وجود داره یه دفعه میاد میفهمد عدلم من همه این کار رو که میکنه از سر عدالتش این کار رو میکنه، اگر این کار رو نمیکرد ظالم بود، اون موقع خلقت بر اساس عدل رخ نمیداد، چون اگر هر کس هر کار بکنه هیچی به هیچی، این با عدالت خدا منافات داره. لذا اینا عدالت رو اینجوری ترجمه کردن. حالا آخر این عبارت رو نگاه کنید، خدا میفهمد لا یسأل عما یفعل، امام سجاد در ادامه این دعا داره میفهمد لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خوب گوش کنید امام سجاد این قسمت از آیه سوره انبیا که آیه 23 سوره انبیا رو استخدام میکنه اینجا، که خدا هیچ وقت مورد سوال واقع نمیشه، خلق مورد سوال واقع میشن، خدا مورد سوال واقع. اونا از این آیه چی فهمیدن؟ لا یسأل عما و هم یسألون. گفتن خدا فعال لما یشاءه، هر کار دلش بخواد میکنه، پس اگر یه کسی هم اومد یه کاری رو کرد تو حق نداری به او بگی ظالم، خدا او رو اونجا قرار داده، بنابراین این عین عدالت خداست به این معنا، اصلا معنا نداره تو به خدا بگی ظالم یا عادل، فعال لما یشاءه، هر کار دلش بخواد میکنه. بعد گفتن لا یسأل عما یفعل، یعنی همین، یعنی هر کار دلش بخواد بکنه ولی اینکه تو نپسندی، ولی اینکه تو اسم اینو بذاری ظلم. این عبارت نمیخواد نفی عدالت رو بکنه، میخواد نفی پرسش رو بکنه از خدای متعال، میخواد بگه خدا هیچ وقت نسبت به کارهای اون چه که انجام میده مورد سوال واقع نمیشه، از این جهت که عدل مطلقه. یه کسی که عدل مطلقه هر کاری بکنه ولو من نپسندم قطعا درست اونه، چون اصلا از اون جز عدل انتظار نمیره. آن واضح چی دارم عرض میکنم؟ عدل مطلق و شما انتظار داری ازش که آقا مثلا یه کاری رو بکنه، تو میگی مکررن به من گفتن دا، نه یک بار آقای تماس میگیرن. خب بعضی از ماها تو زندگی اتفاقاتی برامون میفته که خدا همه ما رو حفظ کنه، ممکنه کم بیاریم این یا عدل خدا کجا رفته؟ آقا این که ظلمه، مکرر به من اینو گفتن. با این نگاه انسان به موجودی که عدل مطلقه معنی نداره ازش سوال بکنی. پس این عبارت لا یسأل اما یفعل نمیخواد نفی عدالت خدا رو بکنه که شما میگید فعال لما یشاء، ولو هر چی ظلم هم بکنه مالش و دلش میخواد هر کار بکنه بکنه، نه، داره نفی پرسش رو میکنه. اتفاقا میگه چون خدا عدل مطلقه کسی حق نداره از او سوال بکنه چرا اینجوری کردی چرا اونجوری نکردی. میگه من هر کار کردم عین عدالته ولو تو نفهمی. میخوام بگم تک تک این عباراتی که امام سجاد علیه السلام اونجا استخدام میکنه باورها رو داره بر اساس باور صحیح رهنمون میکنه. لذا اینکه فرمود که عدل من تقدست اسماؤه، میخواد بگه اگر خدا عادل نبود اسامی او هم مقدس نبود و منزه از مشکلات نبود. این عدله که همه چی رو فرا گرفته و باعث تقدس اسماء الهی شده. و تظاهرت آلاؤه، آلا او نعمات خدای متعال تظاهرت. حالا این تظاهرت رو دو جور میتونید معنی کنید، یک همون ماده باب تفاعل رو ببرید بگید آقا همون معنی ثلاثی مجردشه، بنابراین تظاهره یعنی ظهره، تظاهرت آلا او یعنی ظهرت آلا او، یعنی چی؟ یعنی آقا این نعماتش آشکاره. یا میتونید به همون باب تفاعل ببرید یعنی نعماتش پیاپیه، پشت سر همه، یعنی همه چیز دست به دست هم میدن پشت سر هم، عقل، شعور، همه چیز داد میزنن خدا عادله. عقل داد میزنه که یک کسی یه کار خوب میکنه متناسب با خوبیش باید جزا ببینه، یک کسی یه کار بد میکنه متناسب با بدیش، و خدا بین این دوتا فرق میذاره حتما. نه اینکه چون نفی عدالت از خدا بکنید بگید فعال لما یشاء، بنابراین هر کسی هم که او در اون رأس از باب توحید افعال گذاشت این الان شده رئیس حکومت ولو ظالم باشه تو بگی بله قربان. این بود رو داره نفی میکنه حضرت علیه السلام. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. امام در طول این قضیه عدل من این آیه رو میاره که بدونه که این لا یسأل اما یفعل اینجوری که شما اشاعره فهمیدید نیست، یا حالا خواهید فهمید اینجوری نیست. این نفی عدل رو نمیکنه، نفی پرسش از خدا میکنه چون عین عدله. وقتی از عدل مطلق شما به همین جهت الان بهتر متوجه میشید اون عبارت دعای 33 همین کتاب شریف صحیفه سجادی که خدایا حبب الینا ما نکره من قضائک، خدایا محبوب ما قرار بده اون چیزی که تو حکم میکنی و ما نمیپسندیم. یه چیزی رو تو حکم میکنی ما نمیپسندیم، اون چیز رو محبوب ما قرار بده. میگه ببین نمیپسندی ها، میگه چون خدا عادله و از سر عدل این کار رو کرده تویی که نمیفهمی. از خدا بخوا اینو دوست یه کار کنه تو دوستش داشته باشی، چون از او جز عدل رقم نمیخوره. به همین جهت اگر کسی به افعال خدای متعال انقلت کنه در مسیر کفر قدم برداشته. واضح چی دارم عرض میکنم؟ باز به همین جهت در دعای 35 میفهمد و حبلی از ثقت لأقر معها به ان قضاءک لم یجر الا بالخیره. خیاره اسم از ماده اختیاره. چنان اطمینانی به من ببخش که من اقرار کنم به واسطه اون که اون چی که تو حکم میکنی در مورد من جز به بهترین شکل رقم نمیخوره، جریان پیدا نمیکنه. نه امام باز هی داره شعار میده و میزنه رو سنبه عدل که خدا هر کار میکنه عین عدله. پس اگر روز قیامت لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا میکنه به خاطر عدلشه. این عدلن اینجا مفعول الله دیگه. آقا مفعول مطلق هم میتونید بگیرید ولی مفعول الله مناسب تره، یعنی به خاطر عدلشه که این کارو داره میکنه. چرا لا یجل از نشو ما لا یجل از نشو بل اسنا، چرا فمت عدلا من، یعنی زد در بود آقون که تفکر اشاعره رو این عبارت. ما هم دنبال همینیم، ما زیر سایه اونس با صحیفه سجادی دنبال اینیم که باورهامون با باور ولی بزرگوار خدا که درسته منطبق بشه انشالله. بعد مثل دیگران فکر نکنیم، نه مثل ما دیگرها فکر کنیم و نه مثل اشاعره فکر کنیم. والحمدلله الذی، البته سالیان سال و تا همین الان رؤسای حکومت ها با همین ادبیات دارن رو گرده مردمشون حکومت میکنن. اینم به شما بگم، شما تعجب نمیکنید مثلا خادم الحرمین شریفین شراب میخوره، آدم میکشه، فلان میکنه، ولی همچنان خادم حرمین شریفینه و مردم پاش واسدادن مردمش، چون این تفکر رو بهشون خوروندن که خدا در مورد خدا شما قائل به عدل نباش. الانم که من در رأس حرمم، اگر اون نمیخواست من در رأس حرم نبودم، پس چون عدل نفی شده بنابراین منم اگه کاری خلاف اون عدل کردم تو نباید به من انقلت بکنی، اگه بکنی با خدا در افتادی. خدا گفته یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا اولی الامر، من اولی الامرم، ولو عادل نباشم اولی الامر که هستم، باید اطیعوا بکنی، اطیعوا نکنی خدا گفته عذاب میکنم. برای خدا اطاعت اولی الامر ظالم میکنه. اینید، اما امامیه اینا نمیگه. امامیه میگه اگر قدرت داری یه کاری بکنی، حاکم بالا سرت و ظالم نباشه این کارو بکن. چرا امام حسین علیه السلام حرکت کرد به سمت کوفه؟ برای اینکه یزید نباشه، برای اینکه یزید نباشه. با همین بیان حرکت کرد دیگه. تو دربار امیر مدینه وقتی یزید گفتش که از حسین ابن علی حتما بیعت بگیر، سید الشهدا علیه السلام رو کرد به امیر مدینه گفت یا امیر، یزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل نفس المحترمه، شرب خمر میکنه، علنی فسق انجام میده و نفسی که حرمت داره نظر خدا به راحتی میکشه. این میگه من نشستم جا پیغمبر، ما کی هستیم؟ ما انا اهل بیت نبوه و ما اینیم، تو چه انتظاری داری من با او بیعت؟ فهمون مثلی لا یو بایو مثله، مثل من با مثل او هیچ وقت بیعت نمی کنه. این همین حرفا رو داره میزنه. نه فهمون من با او بیعت نمی کنم، فهمون مثل من با مثل او بیعت نمی کنه. اگر بتونه آدم سلطان جائر رو بزنه کنار، باید بزنه کنار. امام حسین حرکت کرد، مردم هم گفتن پات واستادیم، کشیدن کنار، اون اتفاقات افتاد. یعنی درست اینه، اینکه در زمان ما مرحوم امام حرکت کرد، مردم هم گفتن آقا هستیم و پاش واستادن، این درست بود، کار درستی بود، که معنی نداره. ما هم و دیدید دیگه توی دربار ابن زیاد به حضرت زینب کبرا چی گفت؟ گفت کیف رأیت صنع الله فیکم، چطور دیدی کار خدا رو در مورد خودتون؟ کار خدا رو در مورد خدا بود شما رو کشت، خدا بود شما رو فلان کرد و خدا بود که الان منو تو بالا قرار داده و الان شما اسیر من، خدا همه دوش کرد و الان هم شما مخالفت کنی من اولی الامرم با این یعنی یه عمری گرده مردم نشستن و همچنان هم نشستن. آدم وقتی از اهل بیت عصمت فاصله بگیره این میشه دیگه، نسل در نسل گمراه میره جلو و برای خدا سلطان جائر رو اطاعت میکنه، برای خدا که او گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. چه قیامتی شود؟ قیامت که این ابوالحسن اشعری رو بشین و فلان فلان شده، اون مرام تو همچنان جریان داره، همه منفله رفتن، به هدر رفتن. منم والحمدلله الذی لو حبس عن عباده مع، به نظرم یه صلوات با توجه به امام و شهدا هدیه کنید خوبه. و البته قبل از اون یه صلوات با توجه هم به روح و جسم شریف امام سجاد علیه السلام، که اگه این حرفا رو نمیزد ما بلد نبودیم البته حتما هدیه کنیم. منم هم اینطور ادامه میده. خب دعا در باب تحمیده، حمد خدا رو به جا آوردن، والحمدلله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده الا ما ابلاهم من مننه المتتابعه و اسبغ علیهم من نعمه المتظاهره لتصرفوا فی مننه فلم یحمدوه و توسعوا فی رزقه فلم یشکروه. امام علیه السلام می فرماد خلق اگر خودش بود و خودش، یعنی چی؟ یعنی خدای متعال بعد از اینکه خلق رو ایجاد کرد، همین حرفای قبل، بعدش هم رزقی رو براشون قرار داد و بعدش هم اجل موقوتی رو قرار داد و بعدش هم که مرگشون برای خب بسیار خوب، بالاخره این خدایی که ما رو آفرید این کیه؟ خوب توجه کنید، اگر شما خدایی که ماها رو آفریده ماها اگر نشناسیم، ممکنه نسبت به اون خدا اون حریمی که باید قائل باشیم نباشیم. چرا؟ میگه آبا که نمیخواستیم بیاییم، خودش آورده، حالا چی؟ حالا چی؟ دوست دارم اکار بکنم بکنم، میخواست نیاره، حریم قائل نیست. خواهم میگم شما برنگرید بگید نه چرا، همین که خلقش کرده که باید حریم قائل باشه، میگه خلقم کردی، لذت‌هایی هم در من قرار دادی. یادتونه اون لذت‌ها چیه دیگه؟ لذت‌ها در یک کلمه، اصلا هر چی خدا گفته نکن آدم بکنه کیف میده. قبول ندارید؟ قبول ندارید دلیل بیارم. یه بار دیگه ادعا کنم، هر چی خدا گفته نکن آدم بکنه کیف میده. میگه دزدی نکن. خب چیکاریه من یه شبه وقتی یه میرم بالا خونه برم یه مالشو میذارم بدم اون یه شبه پولدار میشم؟ کیف میده؟ ببینه؟ هر گناهی تو ذهنتون میخواید بیارید بیارید، واقعا نفس میپسنده. اینو قبلا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 176 نهج البلاغه به ما بیان فرمود، فرمود ما من معصیت الله شیئون الا یأتی فی شهوتن، هیچ معصیت خدا نیست مگر اینکه نفس خیلی میپسنده، کیف میکنه. ایشونه دیگه، نفس دوست داره بزنه بازار آزاد، هر کار دوست داره بکنه. بنابراین به اون خدا همینو میگه. میخوام بگم اینی که من گفتم اگر خدا خودشو توصیف نکنه، خود خدا نگه من کیم، ما هم که نمیشناسیم اگه نگه کیم، ولی میدونیم که بالاخره عقل ما میگه وا، میگه بالاخره تو از یه جایی اومدی، برای اون کسی که اومدی احترامی قائل باش. میگه نه واسه چی احترام قائل باشم؟ میگه ببین بالاخره تو رو از نیست به هست آورده. میگه خب حالا آورده، مگه من میخواستم بیام؟ این چه آوردنیه که منو آورده؟ بعدشم یه سری چیزایی که من خیلی دوست دارم بخورم میگه نخور، دوست دارم انجام بدم میگه انجام نده. ای بابا، حریم برای این خدا قائل نخواهد بود. چه زمانی حریم قائله بر اساس همون عقل؟ زمانی که این خدا رو بشناسه، بشناسه این کیه؟ چیه؟ کلن آدم وقتی از یه چیزی شناخت پیدا کرد برای اون چیز جایگاه قائله. مثلا بچه کوچولو رو دیدید؟ چهار دست و میره به سمت سماور آب جوش که داره غلغل میکنه، نمیدونه چیه، لذا ازش پرهیز نمیکنه. منظر شریف شما که عرض کنم، دست میزنه به سمت آتیش، چون آتیش رو نمیشناسه، بچه کوچولو دیگه نمیفهمه آتش چیست، میزنه بایدش مشکلات درست میشه، چون نمیدونه چیه. تا زمانی که آدم ندونه یه چیزی رو برای اون چیز حریم قائل نیست، اراده خدا بر این تعلق گرفت، حتما خودش رو توصیف کنه. در قرآن کریم شما توصیفات خدا رو به وفور میبینید، علیم است، حکیم است، فلان است، بهمان است، که اگر خودش نمیگفت ما نمیدونستیم اینه. بعد البته یه چراغ قرمزی رو که قبلا هم توجه دادم روشن کرد که بالاخره خدا هر چی که گفتم هست. لیس کمثله شیء، مثل چیزی که شما تو ذهنتون میارید مثل اونا نیست، میشنوه نه مثل شما که گوش دارید، میبینه نه مثل شما چش دارید، رحیم رأفت داره نه مثل شما که جلوتون یه گوسفند میبرن دلتون میسوزه. بنابراین اراده خدا بر این تعلق رو خودش رو توصیف کنه. امام از این که خدا خودش رو توصیف کرده و خودش رو به ما شناسونده، تا زیر سایه شناخت او ما او رو بفهمیم و براش حریم قائل بشیم و زیر سایه حرمتی که برای خدا قائل شدیم بر اساس فرمان او حرکت بکنیم، وقتی بر اساس فرمان او حرکت کردیم به کمال و رشد انسانی خودمون نائل بشیم، خدا رو حمد میکنه. اولشو الان با آخر حرفی که زدن بدوزید، خودشو به ما شناسون برای اینکه ما به کمال خودمون برسیم. پس اگه خودشو به ما نمیشناسون ما براش حریم قائل نمیشدیم و طبیعتا گوش به حرفش نمیکردیم و طبیعتا به اون هدف از خلقت خودمون نائل نمیشدیم. پس جا داره سپاسگزار خدا باشیم برای اینکه خودشو به ما معرفی کرد. کیه؟ قبول دارید؟ امام اینو میفرماد در این بند، میفرماد حمد مخصوص اون خدایی است که لو حبس عن عباده معرفت حمده، اگر حبس میکرد از عبادش معرفت حمدش را. حمد یعنی چی؟ حمد یعنی تعریف کردن از کسی دیگه. ما قبلا مکرر به این قضیه توجه دادم که حمد یعنی تعریف کردن، ستایش کردن. تو همین اول دعای اول که شام توضیح میدادم حمد رو مفصل توضیح دادم یعنی چی. اینکه شما از کسی تعریف بکنی میگه فلانی داره حمدش میکنه. حمد یعنی تعریف. امام میفهمد حمد مخصوص اون خداییه که اگر خودش به مردم یاد نمیداد که آقا این خدا رو باید حمد کنید، لو حبس عن عباده معرفت حمده، اینکه من معرفت داشته باشم باید خدا رو حمد کنم، میگه اینو خود خدا به من و شما یاد داده که اون رو حمدش بکنیم. چجوری به ما یاد داده که حمدش بکنیم؟ خودشو توصیف کرده، گفته من علا کل شیء قدیرم. بعد من گفتم آه بابا تو دیگه کی هستی؟ هر کار دلت بخواد میکنی. هر قدر دارم وقتی میگم بابا تو دیگه هستی دارم تعریفش میکنم دیگه، این تعریفو میگن حمد. در یک جور میگم الحمدلله، یعنی اونو که واقعا تعریف داره جادر ازش ستایش بشه اون تویی. لک الحمد، لله الحمد، له الحمد فی السماوات و الارض، هر چی در آسمان و زمین او رو داره حمد میکنه. یعنی با زبون بی زبونی داره میگه اونی که منو درست کرده عجب موجود با علمیه، با حکمتیه، با قدرتیه که تونسته فلان بکنه. خب این اگه خود خدا این معرفت رو ما نمیداد ما حمدش نمیکردیم. خب الان امام علیه السلام بخشی از اون چیزی که خدای متعال و معرفت کرده داره خودش بیان میکنه. میگه ما اگر حبس میکرد از عبادش معرفت حمدش را، میگه آقا ببخشید من به چی باید دقیقا حمد کنم خدا را؟ امام خوب دقت کنید ها، خدا شاهده خیلی دقیق صحبت کرده. یه موقع است شما میگه خدا را بشناس که علاوه کل شیء قدیر است، خالق آسمان و زمین. یه نمونه برای بعضی از ذهن ها میگه بابا این داره فلسفه میگه، ولی اون کن بابا. امام عدم دستی صحبت میکنه، چیزی که همه بفهمن. میگه این نمبر برای که صبح خوردی اومدی اینو کی بهت داد؟ اصلا اینکه تونستی بیایی با دست و پات پا داری اومدی، علیل نبودی، شلیل نبودی، هرچی، اینو کی بهت داد؟ ما روزی چند وعده غذا میخوریم، آب میخوریم، میگه اینو کی بهت داد؟ توجه میده به اون چیزی که ما هی باش سر و کار داریم. اول با ما اینجوری میاد جلو، بعد میرسونه ما رو به اون حمدای اونجوری. حالا میام میگم من چی نگفتم، یعنی خود فرمایش حضرت در ادامه هست که میام بهش اشاره میکنیم. اول با دم دستی ترین چیز شروع میکنه، میگه ما اگر ما رو حبس میکرد بندگانش رو از معرفت حمدش، میگه ما بر چی باید او را معرفت پیدا کنیم و حمدش کنیم؟ فرمود الله ما ابلاه ممننه المتتابعه، بر اون نعمات پیاپی که بهشون داده و اسبغ علیهم من نعمه المتظاهره، و این نعمتهای پیاپی که تمام وجود اونها رو فرا گرفته و ظهور و بروز داره، آشکاره. فرمود اینا رو که میبینی، خب وقتی اینا رو دیدی خدا به تو گفتش که رزق تو من دادم، ما من دابتن الا علی الله رزقها، این آیه 6 سوره هوده. میگه این رزقی که هر جون بنده‌ای در هر جا میخوره من دادم. خب این که من دادم من باید داشته باشم که بدم، یک بعد باید قدرت داشته باشم و علم داشته باشم کی کجا خلق شده که متناسب با اون رزقشو بخوره. این حمد نداره، تعریف نداره. به من و شما میگن آقا یه روستای فکستنی رو بردار یارانه بده، یه دفعه ممکنه کسی رو جا بندازیم، بعد اعلام میکنیم آقا به ما پیامک بدید که شما هم لازم دارید ما بهتون بدیم، ما اومدیم در خونتون شما نبودید مثلا آمار بگیریم یا مثلا هر چی. تمام عالم رو خلق کرد و رزق هر کسی رو هم متناسب با خودش داره میده، این حمد نداره؟ بعد آقا فعلا در مورد خود ما داره صحبت میکنه، یعنی اون کرم زیر خاک، اون قورباغه توی برکه، اون سنجاقه که روی اون نمیدونم اون شاخه درخت، اون علم میخواد فلان. میفهمد اگر این معرفت حمدش رو خودش به ما نمیداد بر همین این نعماتی که به ما انسان‌ها الان داره میگه، حالا ما انسان‌ها یا اجنه، اون کسانی که مختارند و مکلفند، و اگر این کارو نمی کرد خلق لتصرفو فی مننهی فلم یحمدوه و توسعو فی رزقهی فلم یشکروه، از وسعت رزقش بهرمند می شد و او رو شکرگزاری نمی کرد و از مننه یعنی نعمتهای او تصرف می کرد در نعماتش لتصرفو منه فلم یحمدوه و حمدش رو به جا نمی آورد. حالا به جا گیرم نیاره، چطور میشه؟ این یه چیزی میشه که امام سجاد جلسه بعد انشالله اینو بیان میکنه برای شما. در ادامه البته فرموده که ولو کانو کذالک، منم آنلاینم ولی وقت رو میخوام مراد کنم به این مقدار بسنده میکنم چون وقت گذشت. به امام سجاد علیه السلام که اگه این حرفا رو نمیزد ماها واقعا بلد نبودیم خدا وکیلی و خیلی عقب میموندیم و به اون هدف از خلقتمون نمیرسیدیم، خدای نکرده به یه صلوات با توجه انشالله دعا میکنیم که خدا ما را از بهترین شیعیانش قرار بده. اللهم صل علی